از خدا میدونه. اونی که توکل به خدا میکنه، یعنی همه چیو دست خدا میدونه، در تصمیم گیری هاش هم میره از اون میپرسه که من چیکار باید بکنم. بنابراین دین همه زندگیشه. متقابلا اونی که توکل نمیکنه، طبیعتا دین همه زندگیش نیست. سعی میکنه خودش برای خودش تدبیری بکنه، خودش برای خودش تصمیمی بگیره، خودش به داخل مسئله هاشو حل بکنه. فرق آدم متوکل با آدم غیر متوکل در همینه دیگه. اونی که نگاه طولیش باز شده و بنابراین خدا رو در همه چیز میبینه، نعمت خدا رو در همه جا میبینه و چون همه چیز دست خدا میبینه، در تصمیمات خودش هم خودش رو بنده خدا میدونه. یعنی از اون میپرسه چیکار باید بکنم در همه تصمیماتش، چون هو علا کل شیئن وکیل. چیزی نیستش که از قدرت خدا و از اراده او بیرون باشه. میدونم بچه ها بعضیاتون روزه هستید، ولی بالاخره یه جوری خودتون رو چاره بکنید دیگه. منم البته سعی میکنم که کسی که هو علا کل شیء وکیل رو میبینه در زندگیش، همه چیز این عالم رو دست خدا میبینه، خودش توکل میکنه در نگاهش به زندگی و عبودیت میکنه، بندگی میکنه در نوع تصمیماتی که میگیره. اونی که نگاه طولیش باز نشده، طبیعتاً در هر اندازه‌ای که باز نشده توکلش کمتره. توکلش که کمتره یعنی اون بینشش درست نشده، یعنی نمیبینی که اتفاقات به دست خداست، یعنی خودش رو یا موجودات رو مستقل از خدا میبینه و بنابراین همون حیطه از زندگیش رو از دین مستقل میبینه، یا لااقل در معرض این قرار میگیره که از دین مستقل میبینه. خب ببینیم در جواب این دوتا مرد خدا ترس اینا چی جواب دادن. قالو یا موسا، جواب اونا که ندادن، دوباره با موسا طرف شدن خودشون. یا موسا انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. این لن که یعنی دیگه عمرن. موسی بحث زیادی نکن، ما وارد این سرزمین نمیشیم مادامی که اونا اونجا هستن. فذهب، برو. یادتونه در قصه تالوت و جالوت گفتم که اینا که از اولین نکاتی که در ماجرای اون قوم بنی اسرائیل و پیغمبرشون به چشم میخوره تعیین تکلیف کردنه برای انبیا. حالا اینجا می فذهب، دستور میدن موسی برو، انت تو برو. الحمدلله اینجا برای اولین باره که کلمه از خدا به زبون اینا میاد. چی؟ انت و ربک، تو و پروردگارت و ربت، برید فقاتلا، برید بجنگید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. تموم شد. ما انقدر درباره بنی اسرائیل صحبت کردیم که مثلا مسئله کاملا دیگه واضحه چجوریه. ربک کاملا معلومه چجوریه، این همون طرز بینشی که در قصه طعام هم داشتیم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، که اونجا هم توضیح دادیم چگونه این آیات نشون میده که اینا بینش طولی نداشتن. اونجا هم همینه، فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اون نگاه منفعت طلبانه که نسبت به دین همیشه هشدار میده راجع به بنی اسرائیل، که اینا دین رو در واقع ابزار زندگی دنیاشون میدونن نه فلسفه زندگی، اینجا به وضوح خودشو نشون میده. این مشکل، این خطای بنی اسرائیل ها، چی بگم، این به هر حال نقیصه، این ویژگی بنی اسرائیلی رو ما جا به جا دیدیم، حتی در زمانی که هنوز از دریا عبور نکرده بودن. یادتون میاد نشون دادیم که اینا دین رو ابزار زندگی میدونن، نه اینکه خودشون رو بنده خدا بدونن، نه اینکه دین رو فلسفه زندگی بدونن، دین رو ابزار زندگی. اینجا هم همینه، فذهب انت و ربک فقاتلا، برید موسی بجنگید، تو و ربت که اینقدر قدرت دارید برید بجنگید. بعدش اون وقت ما وارد این سرزمین هم میشیم، ما استفاده هم میکنیم. این دقیقا همینه. ببینید جنگ و صلح اینها تبعیت از خدا نیست. بعد هم در قاستان تالوت و جالوت دیدیم وقتی که توجیه میکردن که چرا میخواییم به جنگیم، این نبود که جنگ وظیفه شرعی و دینی ماست پس بنابراین میخواییم به جنگیم. این بود که ما الان به این نتیجه رسیدیم که حتما باید به جنگیم تا منافع دنیایی به دست بیاریم. یادتون میاد من اینو توضیح دادم. بنابراین این نگرش بنی اسرائیلی کماکان داره خودشونشون میده، کماکان داره خودشونشون. دین همه زندگی اونها نیست، نگاهشون به جهان فارغ از دینه، تصمیم گیری هاشون هم فارغ از دینه، دین فلسفه زندگیشون نیست، عبودیت محض نیست که در میان اینها جاریه، دین ابزار منفعت جوییشونه. همون چیزی که بارها توضیح دادیم که فرعونیا هم همینطور بودن، ولی چیزی که بود خب دین موسی برای فرعون ضرر داشت، ضرر دنیایی، و برای بنی اسرائیل سود داشت، آزادشون میکرد. ولی نگرش همونه، ریشه های نگرش هم همونه، نگاه پوزیتیویستی، محاسبات ارضی. من بازم تأکید میکنم محاسبات ارضی و به وضوح در نوع نگرش بنی اسرائیل در این آیات ببینید دیگه. اینا قویان، اینا قدرتمندن، ما از پسشون بر نمیاییم، ما چه جنگی باید بکنیم؟ تنها چیزی که میانه اینا نیست اینه که آقا تکلیف ما چیه، وظیفه ما چیه، عبودیت ما چی اختضاء میکنه، خدا از ما چی میخواد. این اون چیزیه که براشون موضوعی نداره. خب موسی چه گفت؟ گفت قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی. موسی، حالا المیزان رو بعدن بخونید، خیلی توضیحات زیبایی دارن علامه در ذیل این آیات. در یک کلمه اگر بخوایم بگیم از لحن کلام موسی و از نوع گفتگوش برمیاد که موسی دچار یک بیچارگی مطلق شد. من چه بکنم با اینا؟ من در این باره نمیخوام زیاد صحبت کنم، ولی نکته ای در تعبیر موسی وجود داره که خیلی تکون دهنده است. در واقع حرف موسی این، خدایا من چه بکنم دیگه؟ من درباره خودم هر چی شما توی خدا بگی من هستم، من مالک نفس خودم، هر کاری بگی درباره خودم میکنم، درباره برادرم هارون هم من مالک او هستم. یا اینکه البته یه جور دیگه این آیه رو میشه خون، اخی من هم برادر من هم فقط لا املکو، یعنی لا یملکو الا نفسهی. این آیه رو که انی لا املکو الا نفسی و اخی، دو جور میشه معنیش کرد. یکی این که بگیم خدایا من فقط مالک خودم هستم و برادرم، من دیگه مالک اینا که نیستم، نمیتونم اینا، نمیخوان، نمیکنن. آیه دو یعنی جور دیگه ای که میشه فهمید اینه که را املکو الا نفسی، خدایا من فقط مالک خودم هستم و اخی، برادرم هم فقط مالک خودش هست، ما دو نفر که پیغمبر اینا هستیم دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، ما که دیگه مالک اینا نیستیم که، نمیکنن. و البته نتیجهش چه شد؟ نتیجهش این شد که خداوند دستور داد که قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه. پس حالا که اینجور شد ورود به این سرزمین رو تا 40 سال بر اونها حرام میکنم. این حرمت هم حرمت تکوینی است، یعنی اجازه نمیدم اینا وارد این سرزمین بشن. یتیهون فی الارض، تیه یعنی همون سرگردانی، حیرت، دور خود گرد گشتن. یتیهون فی الارض، باید در زمین همینجور سرگردان بچرخن 40 سال. بعدم به موسی دلداری میده که فلا تأس علی القوم الفاسقین، و تو تأسف نخور، ناراحت نباش بر این جماعت. این تأثیر رو داشته باشید. من بعدن تو فتنه سامری به این تعبیر برمیگردم. ولی قصه همین شد. اینا 40 سال سرگردانی کشیدن و 40 سال در بیابان سرگردان بودن. اینجا یک سوال بسیار مهم وجود داره. چرا خداوند چنین مجازاتی کرد بهشون؟ من پاسخ این سوال رو قبلا دادم. کجا؟ تو آیاتی که درباره معلق کردن طور و اینا صحبت کردم. که الان دیگه واردش نمیشم. ولی شاید بعدها یه مقداری مفصلتر درباره این مسئله با هم دیگه صحبت کنیم. خب ظاهرا 40 سال گذشت. بعد از 40 سال دوباره صحبت این شد که اینها وارد این سرزمین بشن یا وارد سرزمین دیگری بشن. بالاخره اینجا آیات 58 و 59 سوره بقره در این باره صحبت میکنه. و از قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وارد این سرزمین بشید و هر جوری که میخواید از اون استفاده کنید. اما چگونه وارد بشید؟ باز همون مقدمه چینیایی که اونجا موسی داشت، اینجا خداوند دیگه باز مستقیما وارد میشه. وادخلوا الباب، از این در مخصوص، چون الباب، از این در خاص وارد بشوید، به حالت خاصی هم وارد بشوید، سجدا. و قولو حته، سجده کنان از این در خاصی که میگم وارد بشوید. و این جمله رو هم بر زبان داشته باشید که حته، یعنی خدایا گناهان ما رو بریز، ما رو پاک کن از گناهان ما. این کار اگر بکنید، نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین، همه خطاهای شما رو میبخشم و برای نیکوکاران از شما پاداش و نعمتهای بیشتری هم خواهم داشت. سنزید المحسنین، اضافه میکنم برای نیکوکاران. درسته؟ بسیار نکته جالبی اینجا وجود داره. باز هم موسی داره اینها رو وارد یک سرزمین میکنه تا از این بیابان گردی نجاتشون بده و برن مثل بقیه مردم توی سرزمینی زندگی کنن. فکلو منها حیث و شئتم رغدا، برید استفاده کنید این سرزمین. اما چند نکته اینجا هست. یک، همینجوری نمیشه وارد این سرزمین بشید، از اون دری که من میگم وارد بشید. به هر حالتی هم نباید وارد بشید، سجده کنان برای خدا وارد بشید، با هر انگیزه ای هم وارد نشید، با انگیزه حته وارد بشید. این یعنی چی؟ یعنی اگر وارد این سرزمین میشید، اگر از بیابانگردی بیرون میاید، اگر زندگیتون نظم و نسق و رونقی به خودش میگیره، باز هم یادتون باشه آنچنان که من میگم، با انگیزهی که من میگم و به شکلی که من میگم. خوب دقت میکنید؟ از این دلی که من میگم، نه میگه وارد سرزمین بشید، به این شکلی که من میگم و با انگیزه دینی. زندگی اجتماعی شما اگر مسلمان هستید، اگر پیرو موسی یا مسیح یا انبیاء الهی هستید، معنای غیر از این نمیتون داشته باشه. شما اینجا برای خودتون نیست که زندگی میکنید. اگر دیندار هستید، دین یعنی همه زندگی شما. شما به خودتون وانهاده نیستید. بله، شما نیازهایی دارید و این نیازها هم مورد تایید دین قرار گرفته. شما باید زندگی کنید، باید بخورید، باید لذت ببرید. بله، فکلوا منها حیث شئتم رغدا. اما همه اینا در درون فلسفه دینیه، همه اینا در درون فلسفه زندگی شماست. اینجور نیست چه چیزی از زندگی شما خالی از دین باشه یا دین برایش سلطه نداشته باشه. به همین دلیله که اینجور نیست چه کلن برید وارد این سرزمین بشید. نه خیر، از این دری که من میگم وارد بشید. اینجوری که همینجوری وارد بشید، نخیر، سجده کنان برای خدا، یعنی در اوج تواضع و تذلل برای خدا. دیگه معنی سجده رو شما میدونید دیگه، در اوج فروتنی و اعتماد به خدا. چون من قبلا برای شما گفتم، شاید اشاره کردم، سجده یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که شما، یعنی اوج تسلیم دیگه، اوج تسلیم در مقابل یک موجودیه. شاید اشاره کرده باشم به این موضوع. ببینید، شما حساس ترین عضو بدنتون سرتونه دیگه، و برای اینکه از این سرتون که همه زندگیتون باشه، واقعا حساس ترین عضو بدنه، اگه یه جایی آوار بریزه، اولین کاری که شما میکنید مراقب سرتون هستید، مراقب انگشتتون که نیستید، سرتون رو میگیرید. و برای اینکه این سرتون رو حفظ کنید، یعنی وجودتون رو حفظ کنید و زندگیتون رو حفظ کنید، دو تا مبنای اساسی وجود داره. یکی دویدن و فرار کردن، یکی دست و پاتون که بجنگید و از خودتون مراقبت بکنید. ها؟ در سجده شما تمام اسلحه های طبیعی خودتون رو میذارید زمین، از حالت دویدن و آمادگی برای دفاع خارج میشید، دست و پای خودتون رو میبندید، دستتون رو مثل کسی که داره تسلیم پلیس میشه، دستتون رو اینجوری میذارید، کف دستشون رو زمین میذارید، هیچ اسلحه‌ای رو نمیتونید دیگه پنهان بکنید و هرچی دارید رو رو میکنید، سرتون رو هم تقدیم میکنید، نه دیگه امکان فرار دارید موقع سجده، نه هیچ چیز دیگه. سجده چنین تسلیمیه. برای اون وقتی میگه وقت خلول باب سجدن، یعنی اولا از جایی که و از طریقی که من میگم با دستورات من بر مبنای تعالیمی که من میگم وارد میشید، یک. دو، با چه احساسی وارد میشید؟ سجدن، تسلیم مطلق و اعتماد مطلق به من. و سه، و قولو حتتون، دنبال این باید باشید که معنویت هایی که در میان شما ضعیفه قوت بگیره، دنبال این باید باشید که به اون مراتبی که باید برسید گناهانتون آمرزیده بشه، حتتون. و اگر اینجوری وارد بشید، خب اون وقت نتیجه‌اش معلوم. خب خیلی خوب، چه شد؟ من قبل از این که بگم از روی قرآن بگم چه شد، روایات رو یادآوری میکنم. فقط قبل از این که یادآوری کنم، قصه بقره رو به شما یک بار دیگه کدش رو میگم که چگونه وقتی موسی بهشون گفت وارد بشید، اینها به خاطر اون نگرش سکولاریستی باورشون نمیشد. موسی بهشون گفت گاو بکشید، باورشون نمیشد گاو کشتن اصلا به دین رفتی داشته باشه، تا آخرم باورشون نشد و گفتن خدا که نمیگه گاو بکشیم، حالا که گفته لابد گاو گاو مخصوصیه، پس بگو رنگش چیه، قدش چیه، وزنش چیه و باقی غذایا. ها، خیلی خوب اینو داشته باشید. روایات میگن اینا آمدن که وارد این سرزمین بشن، بعد دیدن که یه در خیلی بزرگی هم هست. گفتن که ما رو بگو، فکر کردیم موسی که به ما گفته ادخل الباب سجدن، این درش در کوتاهی بوده، ما خود به خود مجبوریم خمشیم رو زمین وارد بشیم. سجده هم نکردند، حتتون هم نگفتند. به جاش چی گفتن؟ این که جملات شبیه این که آقا گندم رو عشق هست، کلماتی شبیه هته بود، گندم رو عشق است، شراب رو عشق است. وارد شد. خیلی این آیات تکون دهنده است. تعبیر اینه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ظالمان از بنی اسرائیل، البته نه همشونا، ظالمان از بنی اسرائیل. ببینید دائم وضع داره بهتر میشه، بهتر میشه، یعنی توی مرحله قبلی لااقل دو تا آدم پیدا شدن که انعم الله علیهم بودن، اینجا هم خداوند با جدیت و با دقت تفکیک میکنه، میگه نه کل بنی اسرائیلی ها، عده‌ای از بنی اسرائیل، عده قابل توجهشون. فبدل الذین ظلموا، یه عده‌ایشون که ظلم کردن، تبدیل کردن حتتون رو به قولن غیر الذی قیل لهم، به یک جمله غیر از اون چیزی که بهشون گفته شده بود. من دیگه زیاد در این باره توضیح نمیدم، فقط شما رو به پاسخ این سوال که به نظرم حالا دیگه پاسخش خیلی ساده است دعوت میکنم، که خب اینا، این که اینا این سخن رو عوض کردن و سخن دیگه ای آوردن، این به چه دلیل بوده؟ قرآن چیو میخواد بگه؟ به نظر من اون روایاتی مسئله رو کاملا برای ما واضح میکنه. همه حرف بر سر اینه که بنی اسرائیلی ها باور نمی کردند که ورود به یک سرزمین، زندگی شهری، رفتن توی کشور، اینها به دین ربطی داشته باشه. این بوده اصل مشکل. معیشت و خورد و خوراک و زندگی اجتماعی و اینها رو فارغ از دین نگاه میکردن و این درست همه دعواییه که موسی با اینها داره. موسی همش میخواد بگه همه چیز اینه و اینها درست مثل آدم های سکولار این نکته رو باور ندارن که همه چیز اینه. اجازه بدید که یه چند دقیقه استراحت کنیم، بعد برگردیم و من نتیجه گیری خودم رو از این بحثا تکمیل کنم و برسم به اون روایتی که در اولین جلسه گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قسمت دوم درسمون رو شروع میکنم. و فکر میکنم انشالله در انتهای این قسمت یه مطلبی و یک هدیه‌ای رو بهتون بدم که بعید نمیدونم این هدیه خدمت شما خواهم داد انشاءالله برابری کنه، برابری کنه با ثواب اعتکافی که برخی از دوستان ما بهش نائل شدن و خداوند انشاءالله بیشتر هم بکنه. منتظر باشید تا به اون بحث برسیم. ببینید بچه ها، حالا ما میتونیم یک نتیجه گیری خیلی مهمی رو اینجا انجام بدیم. روایات فراوانی وجود داره که به صراحت میگوید که مثل اهل بیت و یا مثل علی ابن ابی طالب در امت پیامبر درست مثل باب حته در میان بنی اسرائیل. من میخوام خیلی اجمالی این نکته رو باز کنیم که چرا این روایت خیلی زیادن. من چند از این روایت رو فقط براتون بگم. از امیرالمؤمنین روایته که هؤلاء بنو اسرائیل نسب لهم باب حته و انتم یا معشر امت محمد نسب لکم باب حته اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امرتم و امرتم به اتباع هداهم و لزوم طریقتهم لیغفر لکم بذلک خطاياکم و ذنوبکم و لیزداد المحسنون منکم و باب حتتکم افضل من باب حتتهم لان ذلک کان باخاشیب و نحن الناطقون الصادقون المؤمنون الهادون الفاضلون. روایت از امیرالمؤمنین میگه این بنی اسرائیلیا براشون یک باب حته‌ای گذاشته شد و برای شما ای امت پیامبر برای شما هم یک باب حته‌ای گذاشته شد. باب حته شما امت پیامبر اهل بیت او هست، اهل بیت او هستند و شما دستور داده شدید به اتباع اون چی که به اتباع اهل بیت پیامبر و به التزام به راه اونها تا اونجا گفته بود لیغفر لکم خطاياکم تا برای شما هم لیغفر لکم بذلک خطاياکم و ذنوبکم ولی از زاد المحسنون منکم. بعد میگه باب حته شما از باب حته بنی اسرائیلیا مهمترم هست، افضله، با ارزشتره، برای اینکه لان ذلک کان به اخاشیب. اون باب یه چوب بود، اما ما انسان‌های ناطق صادق مؤمن هدایتگر فاضلی هستیم. کاملا معلومه چی داره میگه. میگه مسئله ما همون مسئله باب حته است. یه ذره فکر کنیم به این روایت چرا. باز از امیرالمومنین هست کهش که از پیامبر نقله که ان قال رسول الله ان علی سفینه نجاتها و باب حته ها. باز هستش که سمعت رسول الله یقول لی، شنیدم که پیغمبر امیرالمومنین پیغمبر به من گفت مثلک فی امتی مثل بابه ته فی بنی اسرائیل فمن دخل فی ولایته که فقط دخل الباب کما امره کما امره الله عز و جل. ای علی، مثل تو در بین امت مثل مثل بابه تس در میان بنی اسرائیلیان، کسی که وارد ولایت تو بشه به درستی که به باب داخل شده آنچنان که خدا دستور داده. باز فرمود که از امام صادقی که قال امیرالمومنین فی خطبتهی انا باب هتته، منم باب هته خدا. باز از امیرالمومنین فی خطبت الوسیله علاوه انی فیکم ایها الناس که هارون فی آل فرعون و کباب هته فی بنی اسرائیل. باز از پیامبر هست که فرمود ان الله عز وجل جعل اهل بیتی فی امتی کسفینه نوح و مثل بابه تفی بنی اسرائیل من دخله کان آمنا. بذارید سوالو خیلی ساده بپرسیم، چه نسبتی وجود داره میاد، چرا امیرالمؤمنین بابه تخانده شده، چرا اهل بیت بابه تخانده شدن؟ و به صراحت هم گفته شده، گفته این مسئله باب هته در میان بنی اسرائیل مسئله اهل بیت من، یا مسئله اهل بیت من در امت من مسئله باب هته در میان بنی اسرائیل. نکتش از اینجا معلوم میشه دیگه، برای شما کاملا مطلب واضحه با توضیحاتی قبلا دادیم. نکتش از اینجا معلوم میشه که باب هته چیزی بود که عصیانی بود که اونها از دین خداوند داشتن، با این توجیه که اساساً این موضوعات ارتباطی به دین نداره. خوب به این نکته توجه کنید. بنی اسرائیلیا با چه توجیهی قول خدا را عوض کردن؟ آیا کافر شدن؟ آیا محض این که بخوان مثلا موسی رو زمین بزنن یه همچین کاری کردن؟ اون روایات اینو کاملا نشون میداد. بنی اسرائیلیا همه حرفشون این بود که آقا وارد یه شهر شدن، وارد سرزمین شدن، این که دیگه به دین ارتباطی نداره. ما گفتیم اگه باید سجده هم بکنیم لابد واسه اینه که درش فلان و فلانه. مشکل بنی اسرائیلی‌ها در باب هته این بود که باور نکرده بودن مناسبات اجتماعیشون باید در درون دین برای دین و با انگیزه دینی باشه، در درون دین و به دستور دین باشه. زندگی اجتماعی خودشون و ورود به سرزمین رو فارغ از دین لحاظ میکردن. این چنین شد که در قضیه باب هته فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، حرفو عوض کردن، یه چیز دیگه گفتن. این اصل سخن. در واقع تمام اتفاقاتی که بعد از پیغمبر افتاد در این مسئله ساده خلاصه میشد. خوب دقت کنید، در این مسئله ساده خلاصه می شد که آیا دین برای بعد از پیامبر به ما حرفی زده یا نزده. دین درباره چی بعد از پیامبر؟ درباره رهبری بعد از پیامبر، درباره جانشینی پیامبر مورد خلیفه. آیا دین به ما سخنی گفته یا نگفته؟ تمام اتفاقی در صحیفه افتادیم بود که سعی کردن این حرفو بزنن که دین به ما حرفی نزده، دین به ما حرفی نزده، وگرنه. و به همین دلیل بود که حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاد. کلمه کفانا کتاب الله از کجا باید آمده باشه؟ شما یک آیه، ولو یک آیه از خود همون کتاب الله بیارید که بگوید کفاکم کتاب الله، بیارید. اگر تونستید یک آیه بید، من 10 آیه میارم که درست ضد این حرفو میزنه. اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم فانتهوا. ها، چند تای دیگه بیارم، فراوانند این آیات. شما یک آیه بیارید که بگوید کفاکم کتاب الله، تو خود قرآن گفته باشه، این که نگفته. پس این تئوری کفانا کتاب الله دنبال چی بوده؟ آیا واقعا، یعنی واقعا دنبال چی بوده به نظر شما؟ به این موضوع فکر کنید. با گفتن کفانا کتاب الله چی بخواستن بگن؟ میخواستن